أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه الأعدائين. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. بعد أن شهدت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية زخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك. بس در توضیح دعای ندوه مناسب است با بیان مقامات ظاهری و معنوی و باطنی اولیاء دین علیهم السلام. مضامین این دعای شریف مطابق است با معارف اولیه و اساسی قرآن و سنت، که اول مسائل توحیدی مطرح می شود، که توحید اساس برای معارف همه ادیان الهی است و هر مقدار معرفت توحیدی دقیق تر و صحیح تر تبیین بشود، معارف دیگر دین هم بهتر فهمیده و پذیرفته می شود. لذا در این دعای شریف اول توجه به حمد پروردگار متعال شد، که این حمد در بردارنده اعتقاد به توحید و ابعاد توحید است، که بعد اساسی توحید در رابطه با انسان تجلی میکنه، که خدای متعال انسان را از یک جایگاه خاصی ایجاد کرده، از یک مرتبه وجودی خاصی قرارش داده و براش معین کرده، و برای او در نظام هستی یک جایگاه خاصی رو هم قرار داده، هم مرتبه وجودی او را مرتبه خاصی قرار داده و هم برای او یک جایگاه خاصی مقرر فرمود. انسان را از مرتبه اوصاف جمال و جلالش آفریده و فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه، شیطان فرمود چرا در برابر اون کسی که من با دو دستم آفریدم، که بیانگر اون مرتبه وجودی انسان است، تو سجده نکرد؟ و برای چنین انسانی مقام خلافت اللهی رو در نظر گرفته است. برای رسیدن این انسان به آن مقام خلافت و مظهریت تمامی اسما و صفات و کمالات خودش، خلفای بالفعل گوناگونی رو خدا آفریده است که این خلفا در مرحله اول خالص شده اند برای خود خدای متعال که در اول دعای ندبه آمده است: الذین استخلصتهم لنفسی. و سپس خدا ایشان را انتخاب کرده است برای دینش، که این دین رو هم برای انسان خدا مقرر فرموده و مبلغینی از ناحیه خودش برای تبلیغ دین، برای تفهیم دین، برای تربیت انسان‌ها در جهت تحقق دین مقدر فرموده. و وقتی که شخص به این دین التزام گوناگون داشته باشد، اول التزام اعتقادی، بعد از فهمیدن آن، و سپس التزام قلبی که تسلیم در برابر آن شخص بشود که ان الدین عند الله الاسلام، و سپس تسلیم عملی و اخلاقی بشود، برای او یک مقامات خاصی از سرپرستی خودش مقرر فرموده است که در مرحله اول برای انبیا و اولیاء علیهم السلام این جایگاه را مقرر فرمود. اذا فرمود از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم مقیم لدی لا زوال له و لزم حلال. ایشان را برای خودت و دینت خالص گردانیدیم هنگامی که برای ایشان اون امر بزرگی را نزد خودت اختیار کردیم که بیان باشد، عبادت باشد از نعیم پابرجا که برای آن زوالی و دگرگونی نابودی نیست. اون نعیم همان مقام ولایت الهیه است که خدای متعال برای این اولیاءش مقرر فرموده که اونها پس از پذیرش ولایت کلیه خدای متعال در عالم، در جمیع شؤون آن که همان اعتقادات توحیدی باشد، در زندگی عملی باید این اعتقاد به ولایت الهیه را پیاده بکنه تا اینکه خدای متعال از چهره قلب اونها این ولایت الهیه را پرده برداری بکنه براشون. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. بحث رو به همین صورتی که از کردیم باید پیگیری بکنیم، از جهت معرفتی به هم ربط بسیار دقیقی دارد. انسان که که تو این عالم قرار میگیره توجه به شئون گوناگون این عالم میکنند و از موجودات این عالم اندازه ای که درک میکنه متأثر میشه، از اینها بهره میبره، یک رابطه به نوعی ولایی با این موجودات برقرار میکنه. اون انسان مؤمن توجه دارد، باید توجه داشته باشد که این رابطه ولایی از ناحیه خدای متعال است بین او و بین این موجودات. این رابطه ها همش ظهور همون رابطه ولایی خدای متعال است. اون وقت با زهد و کم به هر حال رنگ شدن این تعلقات و کم کم این تعلقات به هر حال با این موجودات گوناگون جهت الهی پیدا کردن، این شخص اون ولایت الهیه را در عمل و فکر ظهور می‌دهد. التزام عملی به ولایت الهی که تحت ولایت الهی انسان رفته است، این با مسئله زهد نمایان می شود، شکل پیدا می کند. حالا یک مرتبه از زهد این است که انسان به هر حال سعی کنه که اعمال و رفتارش رو در چارچوبه قوانین الهی قرار بده، که فرمودن اولین مرتبه زهد دوری از محرمات و انجام واجبات، که خود این روش عملی کم کم این تعلقات رو جهتش میده، تا به هر حال اعمال دیگری که در شرع مقدس برای ما آورده اند بیان کرده. این نکته رو هم ما عرض کردیم از به حال معارف قرآن و سنت استفاده میشه. بعضی از بزرگان هم مانند حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر اشاراتی دارند و اساساً یک روش تربیتیه که یعنی اتخاذ از تعالیم و تربیت دقیق کتاب و سنت است، و اون این که ما با اعمال صالح باید اون اخلاق خود را جهت بدهیم و تحصیل بکنیم. اخلاق فاضله یک راهکار جدایی از به حال تربیت عملی نیست. منتها تربیت عملی هر مقداری دقیق تر بشه، اون اخلاق فاضله بیشتر برای ما شکل میگیره. و نهایت اخلاق فاضله این است که انسان رو در حال به توحید متصل بکنه، به خدا گرایی و توجه به خدای متعال ما را مرتبط بکنه. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. مسئله پیدا کردن زهد یک چیزی جدای از اعمال و رفتار انسان نیست. متوجه دقت داشته باشیم، زهد یک صفت نفسانیه که با عملکرده های ما تحصیل میشه. نمیشه من به حال توجهی به دستورات شرع مقدس نشه باشم بگم دنبال زهدم، یه رغبت به دنیا هست. این همون زهد به حال در خارج از حیطه دین میشه. باید زهد رو با مراتبش در بستر التزام به دستورات دین ما به دست بیاریم. انجل ممکن است شخص در روابط اجتماعی قرار بگیره، در روابط سیاسی قرار بگیره و از حد مردم باشه. زهد کنار گرفتن از دنیا و شئون دنیا از جهت فیزیکی نیست که بگیم شخص دیگه کاری به خانواده نداشته باشه، کاری به ایجاد روابط صحیح اجتماعی نداشته باشه. این خیلی ظاهره، تعریف بکنیم آدم خوبیه، کاری به کار کسی نداره، خیلی ظاهره. یا به هر حال در یک گلیمی این زندگی میکنه، در یک خرابه ای زندگی میکنه، این اصلا به همسر کاری نداره، بی رغبته. نه، نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله 9 تا همسر داره، هر کدام رو هم خلاصه طبق دستورات شرع مقدس که خودش مظهر اون شرع است، ظهور مظهر شرع است، اینها رو انجام وظیفه میکنه، انجام وظیفه حقوقی، انجام وظیفه اخلاقی، انجام وظیفه الهی از حد مردم. و ظاهرتر از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در بین انبیا و اولیا علیه السلام نداریم. اینا رو باید دقت داشته باشیم، این معارف رو درست بفهمیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه گاهی از خصوصیات انبیا علیه السلام نقل میکنند که حضرت موسی علیه السلام اونقدر احال ندار بود که علف رو خورد که از شکمش علف نمایون بود. این یه بعدی از زهده که دارن حضرت بیان میکنن، دارن تعریف میکنن که این نبی بزرگوار در اثر این مشکلات دست از کار هدایت بر ندار. حضرت یوسف علیه السلام هم زاهد بود، آمد به حاکم زمان فرمود من بر این حاکمیت قوی امین هستم، حاکمیت رو به دست گرفت، دستورات الهی رو پیاده کرد، از حد مردم زمانش. حال باید این رو دقت داشته باشیم، در اول دعای مدبه این رو میخونیم، بله اگر کسی میبینه در حال بخواد گسترش در زندگی بده، در اوائل امر اینچنین گسترش در زندگی، این با خلاصه کم کردن رغبت نمیسن. فرمودن کفایت در زندگی انسان باید داشته. اولین پیغمبر علیه السلام اینچنین بودن که در امرار معاش به هر حال کفایت در زندگی رو سلوه کار خودشون رو قرار میده. گاهی مدت ها قضا گیرشون نمی آمد، سنگ به شکم مبارکشون می بستن. این مسائل هست، ثابته. اینها یه نمودارهایی از زهد. باید به هر حال زهد رو معنای حقیقیش رو دقت کرد و اون توجه قلبی است به ارتباطات گوناگونی که انسان با موجودات این عالم داره و هر کسی یک ارتباطات لازمی پیدا میکنه، باید توجهش بشه این ارتباط در اثر امر الهیه، اون اینطوری خواسته، این تحت ولایت اوه. حضرت سلیمان علیه نبی نواله علیه السلام هم وقتی که از خدا میخواد خدایا یک ملکی من بده که لایم بقیل احدن بعدی، این نشانه برهاد دنیا طلبیش نیست. باید دقت داشته باشیم، او میخواد از این طریق ولایت الهی رو اجرا بکنه. خدایا اون حاکمیتی که کسی نمیدی من بده، اب بخیلم نیست که به کسی نده به من بده. نه، معناش اینه، معنای این آیه اینه که خدای اونی که به کسی نمیدی به من بده. بعد اون رو خلاصه وقتی که بین حاکمیت میرسه میگه من نمیدونم، عشق رو ربی، آیه شو دقیق تو ذهنم نیست. اون میخواد شکر الهی رو انجام بده، از این طریق میخواد برحال اون حاکمیت تکوینی خدای متعال رو بیابه، بفهمه. بذار چنین فهمی رو خدا میخواد که آتیناه و علمن و حکما. و حضرت سلیمان علیه السلام حکمت دادیم، واقعیات رو بهش نشون دادیم، در این حالی که بر حیوانات حاکمیت، بر عده ای از جمادات، بر باد حاکمیت داشت. اما وقتی که تخت بلقیس رو میخواد در حال حاضر بکنه چی میگه؟ شاگرداش رو امتحان میکنه، شاگرداش که قدرت هایی داشتن. جن برهان میگه که من قبل از اینکه از جات بلند شی من این تخت بلقیس رو میارم. ایشون میخواد در زمان الان نزدیکتر این تخت بلقیس بیاد تا هم شاگرداش رو امتحان بکنه که اینا چقدر قدرت دارند و اینکه کدام یک از اینها بیشتر تابع هستند تا با این تابعیت به این قدرت ها رسیدن. و اینکه به خود ملکه خلاصه سبا هم بفهمونه این قدرت الهی. آیات مختلف رو ما ملاحظه بکنیم، و داوود و سلیمان و سوره انبیا از یحکمان فلحس تا ففهمناها سلیمان کلن آتینا حکمن و علم. آیه 79 و حالا به حال آیات دیگری در صور مختلف آمده که هم وقت نیست در این دقایق محدود ما این نکات رو عرضه بداریم، هم حالا ذهن ما ایجاب نمی کنه همه آیات رو به هر حال عرضه بداریم. بله، به هر حال قرض اینه که شما خدایا با ایشان قرار مدار گذاشتی که در هر شأنی که قرار دارن اینها زهد داشته باشن. اینها زهد رو هم پذیرفتن که ما زهد خواهیم داشت. بله، خب آیهشو پیدا کردم در سوره مبارکه نمل. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. خب تخت بلقیس اومد، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر. در آیه 40 و من شکر فإنما يشكر لنفسه و من كفر فإن ربي غني كريم. هر یک از این جملات دقایقی داره که فقط به صورت گذرایی رد میشم. بله، در حال این پادشاه سبا هم ظاهرا وقتی که این رو دید مسلمان شد. آیه 44ش میگه قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. فهمید این قدرت غیر ظاهریه، در یک چشم به هم زدن. بعد از اونی که انبیاء علیهم السلام این احال شرط رو با خدای متعال کردن، در ادامه عرض می‌دارم فعلم تنین هم الوفا عده، تو دانستی که اینا وفای به این شرط و به این پیمان می‌کنند، اون وقت این مقام رو به اونها دادی. بله، قرض این است که در اول دایندوه مقامات انبیاء علیه السلام و شرط رسیدن به مقام نبوت و رسالت در اینجا آمده، و اینکه بعد از وفای کردن به این شرط اونها به چه مقاماتی میرسند. این اجمال قضیه است که انشاءالله در جلساتی این نکات انشاءالله با توجه به روایات و بعضی از آیات پیگیری می شود. خدای متعال به حق انبیا و اولیا و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و همه ما معرفت دقیق و صحیح نسبت به جایگاه نبوت الهی و دین الهی و تبعیت از این دو امر و اوصیایشون تا آخر عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.